بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله دیگری در ارث الحمل که مورد تعرض فقها بوده عرض کنم و بریم سراغ بحث تحریر و متن. اگر ولدی به دنیا آمد و بعضه حی ثم مات، قبل از آنی که به زمین برسد مرد، یه مقدار از بدنش از رحم خارج شده و زنده است، قبل از آنی که به زمین برسد و تمامش جدا بشود از دنیا رفت، پس بنابراین این انفصال از مادر میت است. اما در هنگام خروج از رحم یه چند لحظه زنده است، حتی ممکنه استحلال و گریه هم داشته باشد و قبل از انفصال کامل از دنیا رفت. خلافی ظاهراً در مسئله نیست که ارث نمی برد، برای اینکه شرط است در ارث بردن انفصاله حیاً، و این انفصاله حیاً نیست. درسته بعضش حیاً بوده اما انفصال هنوز تحقق پیدا نکرده، بنابراین مشمول روایات نیست و ادله ارث شامل حالش نمی شود. روایات گفت اذا انفصل حیاً، انفصل حیاً او خرج و کان حی بعض خرج بعضه، اینا دیگه بحث نداره. توجه بفرمایید، باز به دنبال بحث دیروز عرض می کنم، صور تلقیح نطفه مشروع یعنی نطفه مرد به زن خودش به هر نحوی که اتفاق بیفتد و مرد بمیرد یا مادر هم بمیرد، این ارث میبرد، حتی به این نحو که نطفه از مرد گرفته شده برای لقاح در رحم یا برای لقاح در خارج رحم، قبل از آنی که با نطفه زنش امشاج مخلوط بشود و نطفه امشاج بشود، مرد از دنیا رفت، بعد نطفه را مخلوط کردن و در رحم زن خودش قرار دادن با نطفه زنش، ثم انفصل حیا فهو یرث. قضاءً للروایات که می گفت المولودو اذن فصل حیاً فهو یرث و یورث، روایات این مورد رو هم می گیرد. حتی اگر قبل از آنیم که مخلوط کنن مرد از دنیا برد، مرد را نطفشو گرفتن، تصمیمم داشت در رحم زن خودش قرار بدهد یا لقاح خارج انجام بگیرد، من تا قبل از او از دنیا رفت، پشیمان هم نشده بود، المولود ازا بلغ حیاً یرثه. بله، اگر نطفه مردی را، اینا جای گوشه، اگر با عرض معذرت آقای ربانی، اگر نطفه مردی را گرفتن جبران یا از نطفه خودش اعراض کرد، نطفه را در محلی که نطفه ها را نگه می دارن که در خارج است داد اونجا یا فروغ یا اعراض کرد، بعد از این نطفه بچه به دنیا آمد، این از او معلوم نی ارث ببرد، بلکه ظاهرن از او ارث نمی برد، بر اینکه عرف ای را بچه او نمی داند. گوش بدید، بچه بودن یک عنوان عرفی است، فرزند بودن یک عنوان عرفیه، اینو بچه او نمیدونن، ولو فرقی ندارد با اونجا الا به نیه، اونجا غرضش این بود صاحب بچه بشد، اینجا ازش اعراض کرده و اصلا وروخته و رفته یا جبران ازش گرفتن، خودشم نمیخواسته است. عرفن صدق ولد نمی کند و بارها و بارها عرض کردم صدق عناوین عرفیه و صدق مفاهیم عرفیه نه برهانیه و نه اعتباریه، اعتباریه به این معنا که ما خودمون درستش کنیم، برهان ندارد، اعتراض و انعکاس هم ندارد. یک عنوان در یک جا صادقه، همین عنوان در یک جای شبیه او صادق نیست. نه اعتراض و انعکاس در صدق عناوین معتبر است، نه برهان به درد میخوره. مسئله اعتباریه است، جعلیه است. مسائل جعلیه برهان بردار نی. میگه کلمه ما صدق میکند بر فلان قسم از آب، بر فلان قسم صدق نمیکند. شما برهان بیارید هر دو تشکیل شدن از مواد اولیه، هر دو یکی بوده است، اون لفظای غربی رو هم قاطیش کنید، هیدروژن و اکسیژن قاطی شده است، حالا آب شده، چرا یکی آب است یکی آب نیست؟ این به درد صدق عناوین و عرفی نمیخورد. یا فرزن توجه من حلالش میگن در رحم زن خودش قرار داده، اگه در رحم زن خودش، توجه بفرمایید، اعراض باز عرض من رو نگرفتید. توجه کنید، صدق عناوین و عرفیه در مصادیق و مفاهیم عرفیه فهمش تابع وجدان عرفی است، نه تابع برهان، نه تابع اعتراض و انعکاس. تابع برهان نیست، اعتبار است و قرارداد. اعتبار و قرارداد که برهان بردار نیست. در عکس دهن نام زنگی کافور یا چی اینجوری میگن ظاهره. اعتراض و انعکاس هم ندارد، در وجه تسمیه اعتراض و انعکاس شرط نیستش. بنابراین اگه شما گفتید نه اونجاییم که مرد از نطفه خودش اعراض کرده یا جبرن از مرد گرفتن بدون نیت در رحم زنش قرار دادن، بازم بچهش هست. اگه گفتید بچهش هست، ما میگیم المولود و از انفصل حیا یرس. من تا ما معتقدیم وقتی اعراض کرد، وقتی نمیخواد، وقتی داد میزند و زوری گرفتن نطفه را در رحم زن قرار دادن، غافل بوده، در حال رؤیا ازش گرفتن، به نظر من میاد عرفین و بچه او نمیدوند ولو خلق من نطفته. به جزای ربانی، آقا ربانی باشه، صدق ولد نیم برهان نداره، ببرمون میگه بچه شهر نمیخواست اصلا، نمیخواست است. ها؟ نه نه، اون یه چیز دیگه هست، اون غیر اینه، اون غیر اینه. نه ببینید، اون غیر اینه که بچه شهر هست، اون حبی نداشتن، ببینید اون حب نداشتن، اون که غیر اینه. این اصلا نطفش را ریخته بوده یه جایی وزشن دوزیدن بردن من دزدیدن بردن نطفه را و در رحم زنش قرار دادن. حالا این اگر هاشمی باشد یحرم الزکات علی، عرف برهان نداره. من از اون برهان نیست، شما میگید هست هست. من میگم هر کجا صدق کرد ولد اون نسب درست شد، دیگه چی نمیخواد. نسب که درست شد، المولودای زن وصل حیان و هوه یاره اسمن، دیگه برهان ندارم. تا غروبم بحث کنیم برهان نداریم. توجه بفرمایید، خب بله با رضایت، بله ازم و... حالا اینم عرض کنم، فرع شما رو بگم، فرعش اگر در دستگاه نطفه مرد و زن را قرار دادن و بعد از گذشت 9 ماه یا 8 ماه از دستگاه این نطفه مخلوط شده به صورت یک انسان به وجود آمد، اینجا هم به نظر میاد ارث میبرد. برای این که ولد اون عرفن، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، و بعید نیست روایات باب هم شاملش بشه، چون المولود و از انفصل حیان در مقابل المولود و از انفصل میتن است. زنده به دنیا بیاد در مقابل مرده، ولی انفصال از رحم زن خصوصیت ندارد. اگر مورد روایات رحم زن بوده، من باب عدم تصور غیر رحم زن نگاه خارج نبوده. دقت کنید من کلیاتش عرض میکنم. من میگم نطفه مرد و زنی را با هم مخلوط کردن در دستگاه، روش کرده، دنیا آمد، پدر و مادر میخواستن نطفه هم مشروعه، هیچ گیری هم ندارد. آیا این بچه بچه اینها حساب میشود یا نه؟ بچهشونه، محرمشونه. وقتی بچهشون حساب شد، عمومات ارث میگیرد، اولوال ارحام بعضهم اولا به بعض. روایات باب هم بعید نیست بگیرد، برای اینکه انفصال از رحم موضوعیت ندارد. انفصال از رحم من باب موردیت است در اون زمان. معیار اینه زنده به دنیا بیاد. دنیا حالا یه وقت به دنیا آمدن از رحم است، یه وقت به دنیا آمدن از دستگاه خارجی و دستگاه مصنوعیه. بگذاریم اینا دیگه اجتهاد است. که چه بخونید؟ بخونیم نصرا. خب بله، من که نمیگم، من اینه میگید بعد بخونید تا آخر. بخونید بخونید. آره. درسته. شما میفرمایید کلمه بطن را آورده از باب موضوعیت. درسته. بنده عرض میکنن کلمه بطن را آورده از باب موردیت. ظاهر اینه. اصلا تمام عنایات در این روایات، تمام عنایت به انفصال و حیان و انفصال و میتن است. اون مقدمه است. انفصال یعنی میگم به دنیا اومده. انفصال آقای بزرگوار، انفصال زیغ خناق است. اذا خرج من بطن امه، حالا اگه من جنب امه خارج شد، تحلیشو شکافتن در آوردن. بط من بطنی. چرا بط؟ شما میگید بطن دیگه. شما که میگید بط من بطن امه، نی من جنب امه هست. نخواه شکافتن از سینش در آوردن، من جنب امه، از کلش در آوردن. من بطن امه، من بطن امه موضوعیت نداره. من بطن امه این معناش اینه زنده به دنیا بیاد. بگذاریم اینا دیگه اجتهاد است. اینا دیگه تابع اینه که آدم خودشو پیش خدا معذور بداند یا معذور نداند. دومی از ملحقات به موانع، الثانی، عبارت تحریر، وجود و طبقت مقدمه فإنها مانعة. من عبارت میخونم ننویسی. فإنها مانعة عن الطبقة المؤخرة الا ان تكون ممنوعة بجهة من الإرث. این یه مانع، طبقه مقدم مانع بر طبقه مؤخره. الثالث وجود و درجة مقدمة في الطبقات فإنها مع عدم ممنوعيتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخرة كالولد عن ولد الولد و کل اخ عن ولد الاخ. و اما حجب النقصان ای ما یمنا عن بعض الارث و امورون تمید. آخر صفحه 373 بحث الامر الثالث فالسهام. از این اثانی تا الامر الثالث فالسهام ما بحث ازش نمی کنیم، ولو فقها اینجوری فرمودن، مات هم فرموده و رد شده. برای اینکه این بحث ها منوط به بحث از سهام ارث است و بحث کل سهام در ارث. در باب ارث وقتی سهام معلوم می شود، اونجا گفته می شود با بودن چه کسی ارث نمی برد یا چه کسی ارث می برد. اینجا بخوایم بگیم، اگه بخوایم اینجا شهر بدیم، باید تمام باب ارث رو اینجا سهام ارث رو شهر بدیم. یه گوششه که نمیشه گفت با بودن ولد الولد پدر ارث میبرد، ولد الولد نمیبرد. این در باب درجه معلوم باید بشه، اونجا باید بحث کنیم کی مانع از کل، کی مانع از بعد. تمام اینها به تفصیل در کتاب الارث در باب مقدار سهام معلومه. احتیاجی به این بحث نیست الان. مزاوم به این که اگه بخوایم این بحث رو بکنیم همون بحثه. بلا نمیشه یه گوشش رو ما بحث کنیم بقیهش رو بحث نکنیم. ما میخوایم بگیم با بودن والد بچهش ارث نمیبرد. خب این رو باید اونجا بحث کنیم که ما بودن ابن ابن الابن ارث نمیبرد. با بودن پدر و مادر، برادر و خواهر ارث نمیبرد. خب این بحث اونجا، این بحث مفصل میاد در باب سهام مفصل میاد و احتیاجی به بحث کردن در اینجا نیست. خلاصه این یه فهرستی از اونجا، ما نمی، ما بخوایم فهرست متعرض بشیم باید کل کتاب ارث متعرض بشیم، اونه با فرض این که همه خصوصیات بیان نشده. بنابراین بحث بعدی ما انشاءالله در عل امر و سالس و فسه ها منتها یکی دو تا نکته میخوام خدمتتون عرض کنم در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها و علی ابیها و بعدها و بنیها. یه نکته اینه که راجع به شخصیت حضرت زهرا علیها سلام الله امام مطلب رو فرمودند، فرمودند بهترین روایتی که میتونه شخصیت حضرت زهرا را به ما بفهمونه اون صحیحه‌ای که کلینی در کافی نقل کرده که جبرئیل بعد از رسول الله صلوات الله و سلام علیه مرتب به خانه حضرت زهرا می آمد، املاء می کرد حضرت زهرا، مطالب رو او به حضرت زهرا براش می آورد، حضرت زهرا هم املاء می کرد و امیرالمومنین می نوشت. با اینکه جبرئیل امین وحی است و ایشون می فرماد من ندیدم برای کسی علی نحوه استمرار بیاد یا اصلا بیاد بعد از رسول الله جبرئیل شخصا نازل بشه. او حافظ وحی است، او دیگه مقربترین ملکه که وحی را مستقیم میگیره و برای رسول الله میاره. این رو امام فرمودن و کلام الامام، امام الکلام، همه جا همه جا. و اما نسبت به مظلومیت زهرا علیها سلام الله، هر یکی از شماها فکری دارید و مطلبی دارید و گفته اید و شنیده اید. یکی مظلومیت حضرت زهرا را به این میداند که در خانش را که حتی رسول الله بی اجازه نمی آمد، رسول الله هم قبلا اجازه می گرفت و می آمد، در اون خانه را آمدن آتش زدن و محسنش را سقط کردن. یکی مظلومیت حضرت زهرا را به این میداند که آمد دفاع کنه از همسرش. اینجوری نبرید، آخه این علی بن ابی طالب است، این در تمام غزوات بوده، این ابوالحسنین است، شوهر زهرا است، نبرید اینجوری، با این نحو نبرید. آمد دفاع کنه، زدن رو بازوش تا اونجایی که مرحوم کمپانی گفت و الاثر الباقی که مثل دملجی فی عزد زهرا من اقوال حجج. اینم یک کسی میگه دلیل بر مظلومیت، یک کسی میگه دلیل بر مظلومیت زهرا علیها سلام الله اینه زهرا بستری شد تو مدینه تا این روزهای آخر یه زن برای عیادت زهرا نیامد. عجیبه ها، خیلی دنیا بده، اف بر جنایت بشریت، اف بر جهل بشر تا این روزای آخر. روزای آخر اینم ظاهرا نقشه سیاسی بود، بلا چی تو شد روزای آخر آمدن، روزای آخر زن و جمع شدن آمدن برای عیادت حضرت زهرا علیه سلام الله. شاید یه روز یا دو روز به شهادتش مونده، شاید امروز بوده، فردا بوده، این رو بوده، اینا به عیادت زهرا آمدن. زهرا علیها سلام الله وقتی اونا گفتن کیف اصبحت یا بنت رسول الله، چجوری صبح کردی؟ زهراست، جبرئیل برش نازل می شود، بعد از پیغمبر 70 روز تقریبا جبرئیل برش نازل شده، مطالب رو گرفته، املا کرده، علی نوشته. این زن است، این زهراست. به جای بحث از این که عالم خوب نبوده، مریضیم اینجور بوده، کسالتیم اینجور بوده، این نه شد، این نه شد، بخونی شیخ صدوق نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. اون جملات بلند را حضرت زهرا برای زنها گفت و زنها هم رفتن تحت تأثیر قرار گرفتن، رفتن به شوهراشون گفتن، باز نقشه خائنانه علیه زهرا کشیده شد. زشتی باد بر شمشیرهای نبر، زشتی باد بر تیغهایی که تندیش را از دست داده است. هلاکت و بدبختی و ننگ برای شما باد، بعد از رحمت خدا برای شما باد. مفصل اونجا صحبت کرده، حرفاش تقریبا اون مقداری که نقل شده شبیه حرفای خطبش است توی مسجد. خب این مظلومیت دیگه، دختر پیغمبره، پیغمبر همه زحمت‌ها رو برای اینو کشیده است، حالا برای عیادت زهرا نیامدن، کسی برای عیادت زهرا نمیده، این روزای آخر آمدن، رفتن به شوهراشون گفتن. حالا شوهرها اومدن عذرخواهی کنن، گفتن که بله، حالا اگه لا اله الا الله، لا اله الا الله، السلام علیک یا اول مظلوم، به قربان تو ای علی، خدا نصیبتون کنه کنار حرم امیرالمومنین این زیارتنامه رو بخوانیم اونجا با هم. من رو این جمله خیلی حساسم، سلام علیک یا اول مظلوم. میدونید بعد اینا به مرداشون گفتن، مردا عذرشون چی بود؟ مردا آمدن بعضیاشون پیغام دادن برای زهرا که زهرا تقصیر شوهرته، لا اله الا الله. ببینید جهل چه میکنه، گفتن تقصیر شوهرته، اگه شوهرت قبلا به ما گفته بود ما این کارو نمی کردیم. دروغ چگونه؟ خیانت تا چه حد؟ جهل و وحشیگری تا چه حد؟ بوده حالا دیگه کار گذشته است، دیگه حالا کار گذشته. چی کار گذشته است؟ اگر خیانت است که خیانت گذشتن نداره، خب برگردید. ماهی رو از آب هر کجا بگیرن تازه است، تازه تقصیر رو گذاشتن گردن امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. یه کسی میگه مظلومیت زهرا این بود، یه کسی میگه مظلومیت زهرا این بود که اونایی که زهرا را مظلومه قرار دادن، خودش و بچهش را کشتن، تازه آمدن نقشه کشیدن میخوان بگن زهرا اینقدر متوجه نیست که ما میخوایم حالا تازه از بدن زهرا و از جسد پهلو شکسته بازو برن کرده صورت سیلی خورده به نفع خودمون استفاده کنیم. یعنی زهرا اینقدر متوجه، این خیلی ظلمه، خیلی ظلمه. ببینید ظلمه از نظر درکه. اومدن به علی گفتن علی ما میخواییم بیایم زهرا رو ببینیم این روزهای آخر، اول لعن و علا اصل شجرت الخبیثه. گفته ما این روزهای آخر میخواییم بیایم زهرا رو ببینیم، میخواییم بیایم زهرا رو ببینیم. یعنی چی؟ یعنی میخواییم بیایم زهرا رو ببینیم، این آخر سریه زهرا رو مثل یه زنهای دیگه راضیش کنیم، همه کارها رو کردیم، بعد هم جنازه رو دوش بگیریم و را بیفتیم مثل کارهای ساواک سابق. ساواک میزد، شکنجه میکرد، اذیت میکرد، بعد که میخواست بیاد بیرون خیلی عذرخواهی میکردن، ببخشید سوء تفاهمی بوده شده، این 10 تومن بگیرید کرایه تا قومتون برید. اونا در یه حد پایین ساواک جهنمیش، اینا در حد بالاتر. یعنی زهرا اینقدر متوجه نیست که الان کلا سر زهرا میخوان بزنن، فکر خودشون کلا بزنن سر زهرا. زهرا هم به علی عرض کرد البیتو بیتوک، خانه خانه تو هست، منم کنیزتم، من که اجازه خانه رو ندادم. من نمیدونم به زهرا چه گذشته وقتی اینا اومدن اونجا. یعنی ببینه اونایی که بالاترین ظلمو دربارش کردن حالا شدن طرفدار، حالا شدن علاقه من، حالا هم میخوان بازم به شوهرش ظلم کنن، بازم میخوان از جنازه زهرا علیه علی استفاده کنن. این زهرا چی بهش گذشته من نمیدونم. اینقدر هست که صورتشو برگردون، صورتشو برگردون، اما برگردوندن معنادار، خیلی معنادار صورت برگردوندن. این هم یک کسی میگه مظلومیت. من داشتم فکر میکردم امروز که چی کدوم این مصیبت ها برای حضرت زهرا مظلومیته. من به فکر قاصر خودم یه مطلبی رو دیدم که فکر میکنم او خیلی دلیل بر مظلومیته، یا از همه دلیل ها بالاتره، یا حداقل کمی از اونها نداره. با این قصه هم خیلی ساده است. فدکی دست حضرت زهرا علیها السلام بود، رسول الله بخشید طبق وحی، به زهرانه بخشید، به عصمت بخشید، به عفت بخشید، به عدالت بخشید، به حریت بخشید، به آزادی بخشید. و لذا زهرا هم با اینکه فدک دستش بودی چیز ذخیره نکرده، مدت ها فدک دست زهرا بوده چیزی ذخیره نکرده از زهرا، از فدک برای خودش. ولی در این حال نتونستن ببینن از نظر سیاسی که این فدک هم دست زهرا باشد. خود امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه می فرماد بلا کانت فی ایدینا، بلا کانت من کل ما ازلت و سما ظاهرن فی ایدینا فدک، همه اونجا آسمان سایه انداخت بود فدک بود. ما به همه چیز راضی شدیم برای اونها، یه فدکی رو سایه انداخته بود آسمان برای ما، از زیر اونجا آسمان سایه انداخت. فشحت علیها نفوس و قوم و سخت عنها نفوس و آخرین و نعم الحکم الله و ما اصنها به فدکن و غیرها و نفس و مزانها فی قد انجدست ینغت آثارها و تقیب و اخبارها. اون خطبه که امیر المومنین اینجا داره. تلو فدک رو گرفتن. زهرا علیها السلام برای اینکه یاد بده از حق باید دفاع کرد، باید حداقل اعلام کرد ظلم را، که ظالم ظلم نکنه و بگه نفهمیدن ندانستن. اینا که من دارم میگم، شما تو نظام جمهوری اسلامی هستید، یه مقدار سنتونم خیلی نیست، خوب نمیدانید و نمیتونید درک کنید چی منم. منم نمیتونم درک کنم، چون من هم خیلی مظلوم نبودم توی زمان رژیم ستمشاهی، اما روحانیت مظلوم بود، دین مظلوم بود، قرآن مظلوم بود. گرفتن فدک را، زهرا برای دفاع از حقش آمد مسجد. زهرا اومده دختر پیغمبر اومده فدک بگیره. شما فرض کنید اصلا فدک به زهرا داده نشده، فرض کنید نعوذ بالله ثم العیاذ بالله ثم العیاذ بالله یه اشتباهی نعوذ بالله شده، فدک مال زهرا نیست، اما به هر حال دختر پیغمبر دیگه، دلش خوشه به این فدک. خب جاش بود علل قاعده اصلا نگیرن. حالا که گرفتن دیگه، وقتی دیدن قصه اینقدره که زهرا تو مسجد آمده بدن، گفتن بد نمیدیم، باید گواه بیاری. خب حالا زهرا کیه گواه بیاره؟ ام ایمن رو گواه آورد. کار دختر پیغمبر به اینجا کشیده، حرفشو بخوان بفهمن حقه یا ناحقه، باید ام ایمنی که افتخارش اینه زهرا به من اجازه بده کفشاشو پاک کنم، زهرا به من اجازه بده خاکهای خانهشو جارو کنم، سرمه چشمم کنم، حالا میگن این بیاد برات شهادت بده تو راست میگی. من نمیدونم به زهرا چقدر بود سخت گذشته. زهرا با همه عظمتش درست ام ایمن آمد، اما این خیلی کسر و ترور شخصیت به قول علیا، این خیلی پایین آوردن زهراست. اونقدر زهرا رو پایین آوردن که ام ایمن باید بیاد برای شهادت بده. ام ایمن آمد شهادت داد، زهرا چاره نداره، علی هم شهادت داد، حسن این هم شهادت دادن. نامه رد فدک رو هم از دست اون مردک گرفت، برگشت داره میاد خانه، نامه را میخواد بیاره. حالا ببینید زهرا را شخصیتش را پایین آوردند و شوهرش آورده گواهی داده و بچه هاشم آوردند و ام ایمنم آورده و محسنشم ست شده و همه گرفتاری های طرف خطبشم خونده و حرفاشم زده، دلش خوش نامه فدک رو گرفته داره میاد. اون ظلم ها از نظر روحی و بدتر این از نظر بدنی، مرحوم آیت الله کمپانی میگه و احمرت العین و عین المعرفه تزرف و به جمع علا تلک الصفه. من نمیدونم گرفتن نامه و پاره پاره کردن چرا که به سیلی زدن داد. نامه رو بگیر پاره کن، اما چرا به زهرا سیلی میزنی؟ چرا به دختر جوان پیغمبر تنها دختر سیلی میزنی؟ اونم چجوری سیلی زده؟ مرحوم آیت الله کمبانی میگه چشم حضرت زهرا خونه آلود شد و احمرت العین و عین المعرفه تزرف به دمع علا تلک الصفه. این یه نکته. نکته دومی که همه باید از زهرا درس بگیریم، زهرا مثل شوهرش علی جامعه بین ازداد بود. علی هم مرد عرفان است هم مرد میدان، علی هم مرد بیهوشی از ترس خداست که میفته رو زمین، اون مرد خیال میکنه علی از دنیا رفته. مرحوم آیت الله شفر ششتری میگه آمد گفت شوهرت از دنیا رفته زهرا، گفت هی والله الغشه تأخذه من خوف الله فی کل یوم و لیله سبعین مره. این علیه، این علی عبادته، این علی عرفانه. اما همین علی عرفان و همین علی عبادت، علی میدان جنگ است و علی نبرد، علی آزادی، علی حریت. اسلام و آثار رسول الله صلی الله و سلام علیه، هم مرد زهد است و هم مرد حماسه، هم مرد قلم است و هم مرد خطابه. زهرا هم این چنینه. زهرا هم زن تعبد است و تنسک و زن حجاب است و عفت، هم زن مبارزه است و فداکاری و جان دادن و سینه شکسته شدن و پستان خون جاری شدن در راه حفظ اسلام و قرآن. خیلی ها تنسک کجا، تعبد رو بنگر، فداکاری و مبارزه رو بنگر. بسیاری از زنان ما که این شبیه از زهرا بود، از زهرا درس گرفتن، اما هممون باید درس بگیریم. زهرا وقتی داره وصیت میکنه، وصیت کرد به ام یمن یا اسماء، یادم نی که شنیدم در سمت یمن عماری میسازن، نعش میسازن، برای من هم نعشی بسازید، یا تابوت یا عماری، برای اینکه جسد زهرا تو دل شب حتی چشم عبیزه رو سلمان بهش نیفته، چون تابوت که نبوده میگرفتن روی فرشی میبردن، فرمود تابوت بسازید که بدن من مخفی باشد و مستور. این چه تعبدی است نسبت به حجاب؟ این چه تعبدی است نسبت به عفاف؟ این تعبدش نسبت به عفاف، اونم نمازش، اونم به علی میگه کنار قبر من میشی قرآن بخون، این تعبد است دیگه، کنار قبر من میشی قرآن بخون، این تعبد است. اونم مبارزش و فداکاریش و شهادتش، اون هم سخنرانی و خطابهش که اون خطابه غرا را در اون مسجد ایراد کرد، که اونجا ظاهرا اینجاست که میگن 50 آیه قرآن را زهرا در اون خطابه استدلال کرد. این هم یه درسی که از حضرت زهرا همه باید بگیریم. هیچگاه نه مرد گوشگیری باشیم که هوای نفس است، نه تنها مبارزه باشیم که خدا نیست، هم تعبد و تنسک مثل امام فرزندش و هم میدان مبارزه و نبرد. و بر همه ما هاست که در ایام عزاداریش، در مجالس عزاداریش در حد توان شرکت کنید. من از همه آقایون تقاضا میکنم در مجالس عزاداریش شرکت کنید. و باز یه تقاضای خاصی هم دارم، و اون که ما بنا بود از چه قم خودش منبری ها داره، اینم یادتون نره از منبری ها میشه استفاده کرد. قم خطبای خوبی داره، منبری های خوبی دارد، مدعاهای خوبی دارد. قم مرکز علمه، از اونها میشه استفاده کنیم. استفاده کنیم، نگیم خودمون بلدیم، نه، اگه برای دیگران هم بخوایم بگیم از اونها استفاده کنیم. خود العلم من افعال رجال، در گرفتن درس از استاد غیر از اینه که آدم خودش مطالعه کنه. ما در کنار این آیون بزرگان قم تصمیم گرفته بودیم اون مداح بیدار و زنده اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین را هم دعوت کنیم، موفق نشده بودیم به دعوت کردنش. تا اخیرا به ما زنگ زدن که از دوستان اون غروب دوشنبه دعوتش کرده که منزل ما بیاد شب سه‌شنبه اون شعرهای نابش را بخواند. من تقاضای خصوص علی روز دوشنبه من تذکر میدم، ان شاء الله از حالا برنامه ریزی کنید، چون ما برنامه ریزی جمعیت رو از قبل بر اون شب نگردید. شما اون برنامه ریزی کن اون شب بیاد که اون منت گذاشته میاد، اون مداح خاص اهل بیت آزاده و استقلال طلب و علاقمند محکم. من یه شعرش براتون بخونم بعد میگم که یه شعرش اینه، شعرش خیلی مفصله. یا علی جان تربت زهرا کجاست، یادگار غربت زهرا کجاست، تازه نور دیده اش روشن کنم، بر مزارش شعله ها بر تن کنم. این اشعار مفصلی داره، باز یکیش اینه براتون بخونم. مرغ دل یک بام دارد دو هوا، گه مدینه می رود گه نینوا، این اسیر بند قاف و شین و عین، گه حسن می گوید و گاهی حسین. یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک. یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک. این آقا که خودش شاعره و خودش مداحه، دیدی تو تلویزیون هم زیاد شنیدی، آسیه، البته این آسی با قافه و این از مدهان اهل تشابه اسمی، مثل بعضی از بزرگان من گفت تشابه اسمی داره، این تشابه اسمی سبب نشه. ما به هر حال اینجور شده که لطف کرده غروب تو شنبه شب سه شنبه میاد منبری اسمت دا هم هست، آیا لطف کنن بر قضاشون و منزلشون حضر بخورند و بیان اونجا که این جلسه وقتی میاد جوری نباشه که از دوستان خالی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.